4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه با شما مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. همراه ما باشید. آمریکا میگوید دیگر قصد ندارد معافیت های نفتی ایران را تمدید کند. منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در شامگاه جمعه خبر دادند. و انفجاری مهیب در یک نانوایی محله نهم پاریس را لرزاند. به این بخش خبری خوش آمدید. پیش از اینکه خبرها رو آغاز کنم بگم که تیم ایران در برابر ویتنام به دومین گل خودش دست یافت و این گل هم توسط سردار آزمون پس از یک فرار موفق به ثمر رسید و در دقیقه 68 همچنان بازی ادامه داره. اگر اتفاقی در این نیمه رخ داد قطعا شما رو در جریان قرار میدیم. بپردازیم به خبرها. برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن دیگر دنبال تمدید معافیت‌های نفتی 8 کشور جهان برای خرید نفت ایران نیست.
We are not looking to grant any waivers or exceptions to the import of Iranian crude. All I can say is that we believe that that certainly when we have a better supplied oil market, then that puts us in a much better climate.
آقای هوک روز جمعه در جریان کنفرانس اندیشکده شورای آتلانتیک در ابوظبی گفت که ایران بیش از پیش در حال تجربه انزوای اقتصادی است که آمریکا بر این کشور تحمیل کرده و خواست آمریکا قطع درآمد نفتی ایران است. آقای هوک در این حال تاکید کرده زمانی که تولید نفت به سطح مناسب برسد تلاش برای صفر رساندن صادرات نفت ایران تشدید خواهد شد. ایران بارها به قصد آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفتی آن انتقاد کرده و آن را غیر ممکن دانسته است. رئیس جمهوری ایران تاکنون دوبار تهدید کرده است که اگر نفت ایران از خلیج فارس صادر نشود، نفت هیچ کشوری صادر نخواهد شد. آمریکا همزمان با اجرایی کردن دور تازه‌ای از تحریم‌های نفتی علیه ایران به 8 کشور هند، چین، ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، تایوان، ژاپن و یونان معافیت نفتی 6 ماهه اعطا کرد. ترکیه، ژاپن و کره جنوبی اعلام کردند که تا چند هفته دیگر واردات نفتی ایران را آغاز خواهند کرد. منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در آخرین ساعات شامگاه جمعه خبر دادند. به گزارش سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، سامانه دفاع هوایی این کشور اکثر موشک‌های شلیک شده اسرائیل را در این حمله رهگیری و 8 موشک اسرائیلی را در آسمان هدف قرار داده است. خبرگزاری سانا با این حال تأکید کرده که در این حملات به یک انبار اسلحه در فرودگاه دمشق آسیب وارد آمده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن که رخدادهای جنگ را رصد می‌کند، گزارش داد که انبار موشکی حزب الله در منطقه الکیسوه از جمله اهداف حملات شب گذشته اسرائیل بود. خبرها را ادامه می‌دیم با یک خبر دیگر. انفجاری مهیب روز شنبه خیابان ترویس در محله نهم پاریس را لرزاند. به گفته پلیس نشت گاز در یک نانوایی سبب بروز انفجاری مهیب و آتش سوزی شده است. در جریان این انفجار که منجر به ریزش شیشه های ساختمان های اطراف و واژگونی ماشین ها شده 12 تن زخمی شدند و وضعیت 5 تن وخیم گزارش شده است. وزیر کشور فرانسه پس از این انفجار گفته است که وضعیت تحت کنترل است. او به شخصه به محل وقوع حادثه رفته و میزان صدمات وارده را شوکه کننده توصیف کرده است. بر اساس اخبار ابتدا استشمام بوی شدید گاز گزارش شده و پس از استقرار نیروهای آتش نشان در محل انفجار مهیب روی داده است. و اما همانطور که در خبر نخست هم شنیدید، آمریکا گفته که دیگر قصد ندارد معافیت‌های نفتی ایران را تمدید کند. این صحبت‌هایی بوده که برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا عنوان کرده در کنفرانسی که در اندیشکده شورای آتلانتیک در ابوظبی برگزار شده. از دیگر سو گزارش‌ها حاکی است میزان صادرات کنونی نفت ایران بسیار کمتر از مقداری است که دولت در بودجه سال آینده کشور پیش بینی کرده. تناقضی که با ادامه روند کنونی فروش نفت ایران احتمالاً به کسری بودجه در سال آینده منجر میشه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که نوشین سید حسینی تهیه کرده.
در حالی که بودجه سال آینده در ایران بر مبنای فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز تعریف شده، گزارش هاکیست صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، ماه ژانویه 2019 میلادی سومین ماه متوالی است که صادرات نفت خام ایران به زیر 1 میلیون بشکه افت کرده است. در حالی که پیش از خروج آمریکا از برجام در ماه آوریل سال گذشته ایران روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. کاهش درآمد نفتی ایران باعث شده مجلسیان کسر بودجه سال آینده را قطعی بدانند. به گفته هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، با توجه به بسته شدن بودجه سال آینده کشور بر مبنای 1.5 میلیون بشکه در روز حتما کسری بودجه خواهیم داشت. نماینده ایزه و باغملک راهکار را در تنوع روش‌های فروش نفت و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی فروش نفت خام کشور دانسته است. از سوی دیگر، در حالی که شرکت ملی نفت ایران از آبان امسال در چند مرحله محموله‌های نفتی خود را در بازار بورس به بخش خصوصی عرضه کرد، به گفته هدایت الله خادمی این شیوه فروش نفت به اجبار دولت انجام شده است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس همزمان زیرساخت‌های وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها را ضعیف دانسته و گفته که این وزارتخانه شرایط لازم برای مقابله با تحریم‌ها را دارا نیست. در حالی که آمریکا همزمان با اعلام تحریم‌ها اعلام کرده تلاش خواهد کرد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، مقام‌های تهران از یافتن مشتریان جدید برای نفت خود خبر داده ولی از اعلام جزئیات در این باره خودداری کردند.
شرمنده گزارش نوشین سید حسینی بودید درباره مسئله میزان صادرات کنونی نفت ایران که گفته میشه بسیار کمتر از مقداریه که دولت در بودجه سال آینده کشورش پیش بینی کرده، و از طرفی هم میبینیم که آمریکا هم گفته که دیگر قصد ندارد معافیت‌های نفتی ایران رو تمدید کنه. این صحبت‌های برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا است که در جریان کنفرانس اندیشکده شورای آتلانتیک در ابوظبی بیان کرده. اگر نظری دارید درباره این گزارش و همچنین درباره صحبت‌های آقای هوک میتونید با ما در میون بگذارید، اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر از تهران. در حالی که هنوز منشأ بوی نامطبوع منتشر شده در تهران در 12 دی ماه مشخص نشده، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران میگوید منطقه دفن زباله آرادکو در جنوب تهران مسبب بوی بد در پایتخت است. استاندار تهران میگوید صنایع تولید کننده لبنی و کشتارگاه های مرغ حتی حداقل استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی کنند و فاضلاب همین صنایع منشأ بوی نامطبوع تهران است. آقای بندپی میگوید اغلب این صنایع در محدوده غربی مدفن آیت الله خمینی در اطراف تهران واقع شدند و باد که اغلب از غرب به شرق می‌وزد به ویژه در فصل تابستان این بو را در سطح شهر پخش می‌کند. با این همه استاندار تهران درباره انتشار بوی بد در ابتدای زمستان در سرتاسر شهر تهران خبری نداده است. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگه از ایران و بشنویم گزارشی رو که همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کرده درباره روایت اسماعیل بخشی فعال کارگری از شکنجه و شرایطش در بازداشت که همچنان خبرساز و واکنش‌ها به اون ادامه داره، از تکذیب برخی از مسئولان گرفته تا دستور پیگیری از سوی رئیس دو قوه مجریه و قضاییه.
او میگوید شکنجه شده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب می‌کنند. او میگوید در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، اما وزارت اطلاعات میگوید او با ماموران درگیر شده است. پس از انتشار اخبار زد و نقیض درباره دیدار اسماعیل بخشی با برخی مقام‌های ایران در روزهای گذشته، سرانجام وکیل مدافع این فعال کارگری روز جمعه اعلام کرد که موکلش با برخی نمایندگان مجلس دیدار کرده است. فرزانه زیلابی همچنین از دیدار اسماعیل بخشی با یکی از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور خبر داد، اما درباره جزئیات این جلسات توضیحی نداد. همزمان فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت نتیجه این تحقیقات پس از انجام بررسی‌ها در قوه قضاییه و کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام خواهد شد. شاهد علوی روزنامه‌نگار در واشنگتن که این موضوع را پیگیری کرده نسبت به نتیجه این بررسی‌ها خوشبین نیست.
این رو من تعبیر به هیئت تحقیق نمی‌کنم. هیئت تحقیق از نظر من و اونطور که آقای بخشی خودشون تأکید کردن در یک از پست‌های اینستاگرامشون به معنی این هست که در یک حکومت یک سیستم می‌پذیره که خطایی صورت گرفته، هیئتی رو برای روشن شدن ابعاد اون موضوع تعیین می‌کنه و این هیئت مشخص اعضاش کیا هستن، مأموریتشون چیه. اونجوری که اتفاق افتاده همین الان در گفته‌های یکی از سخنگویان فراکسیون امید مجلس معلومه، میگه که چون اصلا شکنجه نشده و هیچ برخورد بدی باهاش نشده، خب این عملاً مخالف برداشت وجدان عمومی جامعه است از این موضوع. به این ترتیب فارغ از اینکه اصلا این تحقیق نیست به معنای دقیق کلمش، متاسفانه به نظر نمی‌رسه نتیجه‌ای داشته باشه، به خاطر اینکه تحقیق یا حتی همون فراکسیون امید میتونست اصرار بکنه آقای اسماعیل بخشی پزشک قانونی ارجاع داده بشه. به این ترتیب من امیدی به نتیجه بخش بودن این فرایند ندارم.
اسماعیل بخشی فعال کارگری 27 آبان ماه در جریان اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه زندانی بود. او پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای نخست بازداشت بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد قرار گرفته بود. چند روز بعد در حالی که روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در زندان توسط برخی مقام‌های ایران رد شد، سپیده قلیان فعال مدنی هم که مانند این فعال کارگری آبان ماه بازداشت شد و یک ماهی زندانی بود، با تایید سخنان اسماعیل بخشی گفت حاضر است در این باره در دادگاهی عادلانه شهادت دهد. این فعال مدنی همچنین از وارد کردن اتهام‌های جنسی از سوی مأموران امنیتی به او در دوره بازداشتش خبر داد. حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، هر گونه شکنجه جسمی و روحی را ممنوع می‌داند.
هیچ مجر، هیچ مأموری در هیچ درجه و در هیچ مقامی، هیچ مأمور امنیتی، چه مأمور پلیس، حق برخورد فیزیکی و به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز یا وحن‌آمیز نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد. به کار بردن الفاظ لکی و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوع و همه اینها جرم هست برای مأمور.
بر اساس ماده 38 قانون اساسی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و در مواد 570 و 578 قانون مجازات اسلامی برای مأموران متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. با این حال بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان از اعمال انواع شکنجه در زندانها خبر می دهند. نقص کار کجاست؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 در پاسخ میگوید:
مشکل در عدم استقلال قوه قضاییه، زیرا وقتی کسی شکنجه میشود شکایت میکنه به قوه قضاییه و قوه قضاییه سالهاست استقلالش رو از دست داده و تبدیل شده است به جزئی از وزارت اطلاعات. بنابراین در حقیقت مانند این است که شما از متهم به خود متهم شکایت کنید و همین دلیله که قانون هست اما اجرا نمیشه. نتیجه این است که ما هر روز شاهد شکنجه هایی هستیم که میان بیرون بچه ها و گزارش میده. در قانون فقط به لغت شکنجه اشاره شده. این که چه چیزی مصداق شکنجه هست یک امر ماهوی است، یعنی قاضی رسیدگی کننده بایستی این مسئله رو احراز بکنه که این امر آیا از مصادیق شکنجه هست یا خیر. و همونطوری که گفتم چون قوه قضاییه استقلال نداره، بنابراین هیچ انتظاری برای اجرای عدالت نیست.
روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در دوره بازداشتش واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم به دنبال داشت و بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پیشین از تجربه‌های خود طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در زندان نوشتند. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه ملحق نشده و حتی برخی مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست را هم اجرا می‌کند. مجازات هایی که بر اساس این کنوانسیون از مصادیق شکنجه است.
اما همچنان نتیجه بازی ایران ویتنام 2-0 هست و در پایان نیمه دوم به سر می‌بریم.